لویدریسی اردوی پاکستان فردا وارد کابل خواهد شد. مبارزه علیه تروریسم از مسائل مورد بحثش با مقام‌های افغان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا به 5 کشور آسیایی می رود. قصر سفید این سفر را در جهت تقویت اراده جهان برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی مؤثر می خواند. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. نو به وقت افغانستان است. به این برنامه ما روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل این برنامه، مهمترین خبرها را برایتان داریم. یک شهروند آمریکا در پیوند به سهمگیری در یک بمبگذاری انتحاری ناکام در افغانستان مجرم شناخته شد. ایالات متحده اعلام کرد که نتیجه همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد. و الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف سیاسی روسیه، پس از حدود 10 ساعت توقیف آزاد شد. یک شهروند آمریکا در پیوند به حمایت از گروه افراطی القاعده و سهمگیری در یک بمبگذاری انتحاری ناکام در افغانستان دیروز مجرم شناخته شد. هدف این بمبگذاری یک پایگاه نظامیان آمریکایی در سال 2009 بود. سرانوالان گفتند که مهند محمود الفرخ 31 ساله از سوی یک هیئت منصفه فدرال در نیویورک به خاطر اتهام‌های همکاری برای قتل آمریکایی‌ها، استفاده از سلاح کشتار جمعی و حمایت از یک سازمان تروریستی خارجی مجرم شناخته شد. محکمه در 11 جنوری در مورد الفرخ فیصله می کند و او احتمالاً با حبس ابد مواجه خواهد شد. وزارت داخله افغانستان می گوید که برای تامین امنیت مراسم عاشورا تدابیر امنیتی را روی دست گرفته است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تمام اماکن مقدس در سرتاسر افغانستان، به خصوص ساحاتی که بیشتر برادرای اهل تشیع در اوج رفت آمد دارند، حتی مسیری را که رفت آمد میکنند، زیر تدابیر و زیر پوشش ما است.
فردا 9 میزان مصادف است با 10 محرم و رخصتی عمومی در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 80 طالب و افراد وابسته به داعش خبر می دهد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت که این تلفات به شورشیان به تازگی در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف وارد شده است.
عملیات بسیار خوبی را در گرشکی ولایت هلمند، در فاریاب، در سرپل، در قندوز، در بدخشان، در پکتیا جانیخیل، در پکتیکا، در غزنی، در قندهار، در روزگان ما دستاورده خوبی داشتیم.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی از ازبکستان دیدن کند. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که محمد اشرف غنی به ازبکستان سفر می کند، اما او در مورد تاریخ این سفر چیزی نگفت. وبسایت خبری دولتی ازبکستان به نقل از عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه آن کشور، خبر داده است که در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به ازبکستان، روی همکاری‌های اقتصادی و سهمگیری احتمالی ازبکستان در چندین پروژه مشترک به شمول بخش‌های ترانسپورتی و مخابراتی بحث خواهد شد. ایالات متحده آمریکا نتیجه همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این همه‌پرسی در منطقه خودمختار کردستان عراق به روز دوشنبه برگزار شد. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز با انتشار یک بیانیه گفت که این همه‌پرسی فاقد مشروعیت است. در ادامه این بیانیه، حمایت آمریکا از یک عراق متحد، لیبرال دموکراتیک و شگوفا ابراز شده است. تیلرسون از تمامی طرفها به شمول همسایگان عراق خواسته که اعمال یک جانبه و استفاده از زور را رد کنند. کردهای عراق به اتفاق آرا در همه‌پرسی 25 سپتامبر به طرفداری از استقلال کردستان رای دادند. روسیه میگوید آماده است تا با کره شمالی در زمینه حل مسالمت آمیز بنبست روی برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی آن کشور کار کند. وزارت خارجه روسیه این مطلب را دیروز در خبرنامه پس از آن گفت که اولیگ بورمستروف سفیر روسیه با چو سونهوی مدیر عمومی بخش امریکای شمالی وزارت خارجه کره شمالی ملاقات کرد. تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای و راکتی کره شمالی در این اواخر افزایش یافته است. و الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف سیاسی روسیه پس از حدود 10 ساعت توقیف آزاد شد. ناوالنی دیروز بیرون از خانه‌اش در مسکو بازداشت شده بود. ناوالنی گفته است به خاطر بازداشتش کردند تا او را از سخنرانی در یک گردهمایی در شهر نژنی نوفگورد باز دارند. او به خاطر اتهام‌ها درباره دعوت شهروندان روسیه برای اشتراک در تظاهراتی که غیر قانونی خوانده شده تحت بازجویی قرار گرفت. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه انتظار می رود لوی دریستیز اردوی پاکستان فردا وارد افغانستان شود. با کارگردان فیلم گفتگو کرده ایم که با عنوان نماینده سینمای افغانستان به جوایز سینمایی اسکار تایید شده.
فیلم نامه در رئیس جمهور با روی کرد متفاوت ساخته شده. احساس قویی که در فیلم وجود داره و پیامی که فیلم داره میتونه هر بیننده تحت تاثیر قرار بده.
مردم پروان از آنچه تطبیق نشدن پروژه‌های برق‌رسانی در این ولایت می‌خوانند شکایت دارند.
2 سال میشه نمی پایا آمده بوده، اینم 1 سال دور کرده نشده، 1 سال 1.5 سال میشه بودجه پیسه دریافت برق آمده، اینم پیسه گم شده.
رئیس جمهور آمریکا به 5 کشور آسیایی می‌رود. برنامه تنزیه مربای مرچ را هم برایتان داریم. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. خوش آمدید. لوی دریستیز اردوی پاکستان فردا در یک سفر رسمی وارد کابل خواهد شد و مبارزه علیه تروریسم یکی از مسائل مورد بحثش با مقام‌های افغان خواهد بود. وزارت دفاع افغانستان سفر پلان شده جنرال قمر جاوید باجوه به افغانستان را تایید کرده است. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
با دنبال سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به افغانستان قرار است یک هیئت اردوی پاکستان از کابل دیدن کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید جنرال قمر جاوید باجوه لوی دریستیز اردوی پاکستان فردا به کابل خواهد آمد. جنرال دولت وزیری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد جزئیات نداد.
قرار معلومات لوی دریستیز اردوی پاکستان با تاریخ اول اکتبر ممکن با کابل بیاین برای یک سفر رسمی.
انتظار می رود همکاری های دو جانبه مسائل سرحدی، مبارزه با تروریسم و روند صلح افغانستان در ملاقات میان لوی دریستیز اردوی پاکستان و مقام های افغان مورد بحث قرار گیرند. رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در کابل بار دیگر گفت حکومت افغانستان خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی پیش از این در نیویورک گفت پاکستان وقت را ضایع نکند و با مذاکرات صلح با افغانستان حاضر شود. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان میگوید افغانستان به سوی تمام کشورهای دوروبر خود دست دوستی دراز کرده و از آنها نیز توقع چنین کار را دارد. عبدالله عبدالله این مطلب را به روز جمعه در بخشی از سخنرانیش در نشست شورای روابط جهانی هند در دهلی نو گفت. افغانستان تهدید به همسایه هایش نبوده است و تهدید به همسایه های خود نخواهد بود و هیچ تهدیدی را به آنها ایجاد نخواهد کرد. ما دست دوستی به سوی تمام کشورهای دوروبر افغانستان دراز کردیم. یقینا ما هم از کشورها انتظار داریم که گام مشابه بردارند. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان تا حال چند بار برای ملاقات با مقامهای افغان به کابل سفر کرده است. اما پس از اعلان استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، این اولین بار است که آقای باجوه از کابل دیدن می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ماه گذشته میلادی به انگام اعلان این استراتژی روی اقدامات جدی علیه گروه های شورشی و دهشت افغان در پاکستان تاکید کرد. از پاکستان پیوسته انتقاد می شود که در زمینه مبارزه با شورشیان و دهشت افغانان در قلمروش گام های لازم نبرداشته است. اسلام آباد اما این انتقادها را رد می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. بر اساس گزارش ها در این حمله بر یک تکیه خانه شیعیان 6 تن کشته شدند. نورالله شایان گزارش می دهد.
شهر کابل به روز جمعه بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک فرد انتحاری حوالی ساعت 1:40 بعد از ظهر مواد همراهش را در نزدیکی یکی از تکیه خانه ها در سرک 7 قلعه فتح‌الله شهر کابل انفجار داده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت مهاجم انتحاری در لباس چوپان و با چند رز گوسفند وارد این محل شده که پس از ممانعت نیروهای امنیتی مواد همراهش را منفجر داد.
به اثر حمله 5 تن از همسرای بیگناه ما که همگی افراد ملکی است شهید میشن و 20 نفر هم مجروح که در بینش اطفال و خانم ها هم شامل است. ما در پیوند به قضیه 3 نفر پلیس مشکوک را بازداشت کرده تحقیقات آغاز کردیم. حتما جزئیاتش بعدا به شما شریک میکنیم.
هرچند با فرار رسیدن ماه محرم تدابیر جدی امنیتی برای مساجد و تکیه خانه های شهر کابل اتخاذ شده، اما مسلمانان شیعه از ادامه این گونه حملات نگرانند. حمله بالای شیعه ها کار تازه نیست. پیش از این چندین بار هدف حملات انتحاری و تهاجمی قرار گرفتند. در آخرین مورد گروه داعش بالای مسجد امام زمان در خیرخانه شهر کابل حملات انتحاری و تهاجمی را انجام داد که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شده بودند. در این حال شاهد عینی چشم دیدهایشان را این گونه بیان میکنند.
این جایی که بلند شد، امو فضایی که انتحاری شده بود، هیچ خلوت شده بود، هیچ کس نبود، دکانات تخریب شده بود، موترهای دو سه موتر و ما که پیش آمدم جنازه ها دو سه نفر شهید شده بودن و دو کودک خودم دیدم که در چشم خود بیچاره از زخمی شده بود.
ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را حمله به نمازگزاران خوانده و در اعلامیه نوشته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این رویداد را محکوم کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که آقای غنی گفته است وحدت مذاهب و همبستگی مردم افغانستان در جهان به مثابه یک الگو و نمونه تلقی می شود و تروریستان باید بدانند که انجام اعمال ضد دینی و بشری آنها هیچ تأثیر منفی بر وحدت مردم مسلمان افغانستان نمی گذارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:15 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. مردم در ولایت پروان از آنچه تطبیق نشدن پروژه های برق رسانی در این ولایت می خوانند شکایت دارند. آنان می گویند که اگر این پروژه ها تطبیق نشوند بالای بهبود آنان میگویند که اگر این پروژه ها تطبیق شوند بالای بهبود وضعیت زندگی آنان بسیار اثرگذار خواهد بود. اما مشکل اجرا نشدن پروژه های برق رسانی در پروان چیست؟ در گزارش احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل، بشنوید.
مردم در ساحات مرکزی ولایت پروان شکایت دارند که به دلیل موجودیت فساد اداری، به خصوص اختلاس، پروژه های تامین برق با بن‌بست روبرو است. این شکایت کنندگان که اکثرشان از ساحات مرکزی ولایت پروانند میگویند برای تطبیق پروژه برق رسانی در روستاهایشان که 2.5 سال قبل کاریان آغاز شده بود، اما تا حال در این زمینه قدم های عملی برداشته نشده است. پهلوان نسیم 51 ساله یکی از این معترضین است که میگوید
مشکلات ما در مورد برق همی است که 2 سال میشه نمی پایا آمده بوده، اینم 1 سال گرکده نشده، 1 سال 1.5 سال میشه بودجه پیسه در ریاست برق آمده، اینم پیسه در بین ریاست برق و این مردم گم شده و ما گفتن اینم 2 ماه بعد برق تانمید 2 میشه اینم 2 سال در برق گرفته.
با این حال شماری دیگری از باشندگان روستاهای مربوط به دشت هوفیان شریف میگویند بخشی از پروژه های تامین برق از پول اهالی و مردم محل تمویل شده، اما بودجه اصلی پروژه 7 مایل گردیده است. عبدالقیوم یکی دیگر از این معترضین میگوید 1,700,000 افغانی از بودجه برق روستاهایشان مورد دستبرد و اختلاس قرار گرفته است.
عبدالعجمی از اینه داشت جای پای را خود ما کندیم، جغل اندازیش خود ما کردیم، پای را سمتش خود ما کردیم، دیگه تا بالاگه بخش ما برق نامده.
درباره این مورد از ادعاها برای حیف و مایل شدن بودجه یک پروژه برق رسانی در ولایت پروان، شورای ولایتی این ولایت نیز میگوید بررسی ها و نظارت آنان نشان میدهد که بودجه پروژه حیف مایل شده است. عبدالمتین قدوسی عضو شورای ولایتی پروان در این مورد میگوید
ما نمیفهمیم این بودجه که یا کار میکنن این کشیده میشه، این بودجه به جیب کی میره؟ این بودجه که از برشنای کابل گرفته شده نمیفهمیم که پیش کی است، حیف مایل در کجا شده.
مسئولین ریاست برق برشنای حوزه پروان میگویند موضوع اتهام حیف و میل و اختلاس بودجه پروژه برق رسانی در ساحات مرکزی این ولایت را تحت بررسی دارند. انجینر روح الله ثابت، مدیر پلان و انجینری ریاست برق برشنای حوزه پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما همیتو یک اداره دارن که گویا پول ما حیف و میل شده، این قضیه تحت بررسی قضیه روشن میشه، کاملا بررسی میشه، این ما بررسی داریم.
موضوع شکایت از موجودیت فساد اداری در جریان اجرای پروژه های برق رسانی تنها به ولایت پروان محدود نمی ماند. اخیراً بعضی از منابع مسئول که از افشای نامشان خودداری می کنند از یک مورد اختلاس در یک پروژه تامین برق در ولایت پنشیر نیز پرده بر می دارد. این منبع می گوید به زودی اسناد مربوط به این ادعا و اتهام اختلاس در آن پروژه را در اختیار رادیوی آزادی می گذارد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن، 4 ماه شده ما شما اول نشده، هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد، تو که 11 سال شده که در خانه مردم واسه خود خود جواب نشد، خدا به من بخشه این جان
شده
ما به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 38 0784-620.
کمیته گزینش در اتحادیه سینماگران افغانستان فیلم نامه به رئیس جمهور را برای رقابت در اسکار برگزیده. تا لحظات دیگر گفتگوی خواهیم داشت با کارگردان این فیلم. حالا می‌پردازیم به سفر پلان شده رئیس جمهور آمریکا به 5 کشور آسیایی. قصر سفید می‌گوید این سفر که در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت، اراده جهان را برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی تقویت خواهد کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک سفر تقریبا دو هفته‌ای از ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدن خواهد کرد. انتظار می‌رود آقای ترامپ واشنگتن را در 3 نوامبر به قصد سفر به این 5 کشور شرق آسیا ترک کند و به تاریخ 14 نوامبر به واشنگتن برخواهد گشت. قصر سفید به روز جمعه در یک خبرنامه گفت با این سفر دونالد ترامپ عزم بین‌المللی برای مقابله با تهدید کره شمالی تقویت خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در جریان این مسافرت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در ویتنام و نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در فیلیپین اشتراک خواهد کرد. انتظار می رود که وی در این نشست ها روی مسائل اقتصادی و تجارتی صحبت کند. این در حال است که رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه به چین رسید. یک هدف اساسی از سفر تلرسن به چین افزایش فشارها بر کره شمالی است. آمریکا قبلا از چین خواسته است که در راستای جلوگیری از فعالیت های اتمی کره شمالی با جامعه بین المللی همکاری کند. چین یک روز پیش از سفر وزیر خارجه آمریکا به پکینگ اعلام کرد که تمام شرکت‌های کره شمالی که در چین فعالیت دارند از اول ماه جنوری سال 2018 مسدود خواهند شد. رکس تلرسن با مقام‌های چینایی در مورد روابط تجارتی میان واشنگتن و پکینگ گفتگو خواهد کرد و روی برنامه سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به چین نیز بحث خواهد نمود.
گزارش ستار فروغ را می شنیدید. حالا همکارم فرشتن نگاه مرور دارد بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد افغانستان که اخیراً در یک اجلاس خصوصی ابراز کرده پرداخته است. به نوشته واشنگتن پست، این اظهارات از سوی آقای ترامپ در اجلاس سالانه والی های ایالات متحده آمریکا که در قصر سفید برگزار شد ابراز شده است. دونالد ترامپ در ابتدای ریاست جمهوری خود می‌خواست تا مصرف جنگ افغانستان را پس از این تامین نکند، اما بعدن زمانی که جنرالان آمریکایی آقای ترامپ را قناعت دادند که شمار زیاد از گروه‌های تروریستی در افغانستان مستقرند، بیرون شدن از افغانستان گزینه خوب برای رئیس جمهور آمریکا نبود. روزنامه در ادامه نوشته است که دونالد ترامپ در این اجلاس خصوصی گفت پس از آن که جنرالان آمریکایی معلومات محرم را شریک ساختند، او به این نتیجه رسید که آمریکا به جز سرکوبی گروه‌های تروریستی در افغانستان گزینه دیگری ندارد. در غیر آن، حمله تروریستی مشابه 11 سپتامبر 2001 میلادی تکرار خواهد شد. دونالد ترامپ گفته است آن هده از تروریستانی که بالای آمریکا حمله کردند در افغانستان آموزش دیده بودند. به نوشته واشنگتن پست، دونالد ترامپ افغانستان را از لحاظ تمویل تروریستان به پنتون اقتصاد وارتورن تشبیه نموده است. شمار از پیشتازان امور اقتصادی آمریکا و جهان از پنتون وارتورن که در ایالت پنسیلوانیا واقع است فارغ شدند. افتنامه جیمز دیفنس در مورد عملی نوشته که در انگام سفر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کابل رخ داد. به نوشته این افتنامه، عملی مخالفین موصله دولت بالای میدان هوایی آمد کرزی در شهر کابل سفر وزیر دفاع آمریکا به این کشور را تحت شعاع قرار داد. جیمز دیفنس نوشته است در جریان این عمله یک تیاره نیروهای هوایی آمریکایی سوند غیر نظامیان را هدف قرار داد که تلفات در پی داشت. این افتنامه به نقل از اعلامی قماندانی مرکزی آمریکا نوشته است که مخالفین مسلح با استفاده از اسلحه سبک و سنگین بالای میدان هوایی آمد کرزی در کابل حمله کرده و جان مردم ملکی را با خطر مواجه ساختند. جیمز دیفنس در ادامه نوشته است نیروهای امنیتی افغان به این حمله مخالفین مسلح پاسخ دادند و تیاره های جنگی آمریکا نیز آن ساختمانی را هدف قرار دادند که مخالفین مسلح در آن جابجا شده بودند.
حکومت وحدت ملی افغانستان 3 شد. تا لحظات دیگر گزارش های مفصل در این مورد خواهیم داشت. طوری که پیشتر گفتیم، کمیته گزینش در اتحادیه سینماگران افغانستان فیلم 90 دقیقه‌ای نامه به رئیس جمهور با کارگردانی رویا سادات را برای رقابت در اسکار برگزیده. نودومین مراسم معرفی برندگان جوایز اسکار در چهارم مارچ 2018 با حضور پررنگ ستاره های سینما در لس آنجلس برگزار خواهد شد. با خانم سادات گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که اگر این فیلم از سوی هیئت اکادمی اسکار هم تایید شود، قضاوت داوران اسکار را در مورد فیلمش چگونه پیش بینی می کند و همچنان این فیلم از میان چند فیلم برگزیده شده.
معمولا من فکر کنم که در انتخاب اول بیشتر فیلم‌های بلند سینمایی که در افغانستان تولید میشه یا دوستان فیلم سازانی که در خارج از افغانستان فیلم میسازن با یا کارگردان یا تهیه کننده و یا که موضوع پیرامون مثال افغانستان است، اما یکی از اعضای کلیدی فیلم از افغانستان باید باشه. فیلمی که در خارج هم تولید شده روان شده بود به این کمیته و در مرحله اول تعداد زیادی از فیلم ها بود، به مرحله دوم فکر کنم به 3 یا 4 فیلم رسیده بودن و در نهایت فیلم نامی برای شما انتخاب کردن.
اگر فیلم شما از طرف کمیته گزینش اکادمی اسکار هم تایید شود، قضاوت داوران اسکار را در مورد نامه برای رئیس جمهور چگونه پیش بینی میکنین؟ یعنی یکی از او مجسمه های طلایی اسکار را به افغانستان خواهد آورد؟
فیلم نامه برای رئیس جمهور با روی کرد متفاوت ساخته شده، هم از لحاظ قصه پردازی، از لحاظ محتوا و هم از لحاظ تکنیکی، حداقل در حوزه کاری و تجربه شخصی خود من احساس میکنم احساس قوی که در فیلم وجود داره و پیامی که فیلم داره میتونه هر بیننده تحت تاثیر قرار بده. ما ای بانوان کارگردان فیلم نی بلکه ای بانوان بیننده فیلم میخوایم ابراز کنم.
چی پیام به فیلمتون میرسونه با مزرد؟
معمولا در افغانستان همیشه به مسائل مختلف افغانستان سرخط اخبار بوده در دنیا، اما کمتر زندگی ها در بستر اجتماعی در افغانستان تعریف شدن. معمولا در قصه های ما آدم ها سیاه و سفید میشن، کسی مورد خشونت قرار میگیره و کسی مسبب خشونت هست، اما در این فیلم بیشتر اینمی تضادها و عدم تفاهم در شما در محور یک زندگی ساده میبینیم که پیچیدگی اجتماع ناشی از چیست و چه قسم تقابل مدرن و زندگی مدرن و سنت در تقابل با هم قرار داره و چه قسم از یک سوی تفاهم عادی و ساده یک اتفاق بسیار بزرگ میفته. من فکر کنم تمام این مسائل شما از نو بافت قصه، از او زندگی قریه و روستا با به هر حال کاخ ریاست جمهوری و پیام و رساندن این پیام به ریاست جمهوری یا شخصیت مرکزی فیلم به عنوان یک زن پرتلاش و پویا که تلاش میکنه برای تغییر، تمام اینها حرفای جدید و تازه است در مورد زندگی در افغانستان.
بدون شک
و همینطور من تجربه حضور... که با این فیلم داشتم
با مزد. بدون شک حضور نامه برای رئیس جمهور در مراسم اسکار از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. این تحول هنری بالای جایگاه سینمای افغانستان در جهان به نظر شما چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
به نظر من بسیار زیاد. من در جشنواره این فیلم در جشنواره لوکارنو افتتاح شد و کاندید اولین فیلمای سینمایی بلند بود و اولین نمایش جهانی خود در لوکارنو داشت. همونجا یک پیام از من خواستن به روز افتتاح فیلم که یک پیام داشته باشم و پیام من در امون روز برای تهیه کنندگان بین‌المللی همین بود که در افغانستان بدون شک جنگ هست، وضعیت امنیتی متاسفانه بسیار اسفبار است، اما دریج زندگی جریان دارد، دریج غیر ممکن نیست که فیلم ساخته نشه. و من فکر کنم ساختن این فیلم در کل میتونه به دلیلی که تمام تیم از افغانستان بودن، تمام مراحل ساخت این فیلم، مراحل لابراتوار صدا، رنگ، تمام این کارها در افغانستان صورت گرفت، در حالی که ما انگشت شمار فیلمای سینمایی که داشتیم با همکاری کمپانی ابسو کلان بین المللی صورت میگرفت و یا لابراتوار فیلم ها در بیرون میشد، اما این فیلم تلاش شده که با استانداردها ساخته بشه.
رویا سادات کارگردان فیلم نامه به رئیس جمهور بود.
از پیام های شما.
سلام به کارکنان آزادی که میقدر بندی که در دولت است بیچاره و مسکین است، بسیار از یا که امی خود دولت خود از امی دولت با اخصاص کسی نمی کنه.
بله سلام علیکم. ما یک شکایت داری از پرسنل زندان ولایتی فرا که بر زندانیم خیلی چیز گران می پروشد. و سلام.
عبدالفتاح سوم از پل چرخی تماس گرفتیم. بندی هستیم، به سرنوشت هستیم.
نام ما دگروال زلمای ولد قمردین، مابوس بلاک سی، مابوس پلچرخی. چند نفتش امی یک نفر کارمند امنیت ملی بدون کدام موجب اتاق ما را مورد تلاشی قرار داد. تلویزیون ما را میده کرد. 30,000 افغانی پیسه خرجی ما که از خانه برای ما روان کرده بودی راستش ما گرفت برد. ریاست مابوس پلچرخی عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. با کماندان قطعش عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. کماندان بلاک عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. حتی بلوی سارندولی عرض شدیم، گفت به عرض شما رسیدگی میشه. حیات تعیین شد، آمد از سارندولی فساد اداری ریاست امنیت ملی به مابوس. یک چند سوال از پیش ما کرد، پس رفت. از اون مدت تا حال 6 ماه گذشته و هیچ کس دیگه پرسان ما را نکرد.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. این هم فشرده خبرهای مهم. یک شهروند آمریکا در پیوند به حمایت از گروه القاعده و سهمگیری در بمبگذاری انتحاری ناکام در افغانستان دیروز مجرم شناخته شد. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی از ازبکستان دیدن کند. زمان دقیق این سفر اما تا حالا روشن نیست. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نتیجه همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد. روسیه می‌گوید آماده است با کره شمالی در زمینه حل مسالمت آمیز بنبست روی برنامه هسته‌ای‌اش کار کند. و الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف سیاسی روسیه پس از حدود 10 ساعت توقیف آزاد شد. حکومت وحدت ملی افغانستان 3 ساله شد. 3 سال کار این حکومت سالهای آزمایش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته می شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش مفصلی که همکارم سحر لیوال تهیه کرده.
بانک وزارت دفاع افغانستان از تقویت نیروهای دفاعی افغان در 3 سال گذشته سخن میزند، اما برخی از آگاهان نظامی میگویند به تجهیز این نیروها باید بیشتر توجه شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت در کنار توجه خاص به آموزش نیروهای امنیتی افغان، تجهیزات بهتری نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
کار را که امروز نیروهای هوایی انجام میدهند در نتیجه تلاش‌های 3 سال گذشته است، همه به خاطر کوشش‌های در 3 سال گذشته است. در کنار آن در این مدت در بخش کشف و استخبارات اردو کارهای زیاد صورت گرفته. در بخش انجینری، توپچی و قوت‌های زرهی تغییرات زیاد آمده و ما حالا در یک موقف بهتر قرار داریم.
آقای وزیری افزود که نیروهای دفاعی افغان که تعدادشان به 195,000 تن میرسد در این مدت دستاوردهای خوبی داشتند و توانستند پلانهای گروههای تروریستی را دفع کنند. اما در عین حال گفته میشود از اینکه در 3 سال اخیر نیروهای افغان در خط مقدم جنگ علیه تروریسم میجنگند تلفات سنگینی دادند. به اساس گزارش اخیر سیگار 6,785 نیروی امنیتی افغان در سال 2016 میلادی کشته و 11,777 نیروی دیگر در این سال زخمی شدند که در مقایسه با سال 2015 میلادی 35% افزایش در تلفات را نشان داده است. به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، طالبان مسلح برخی مناطقی را که قبلا از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو تصفیه شده بود دوباره گرفتند. در جریان 3 سال گذشته شهر کندز برای چند روز محدود به دست طالبان مسلح سقوط کرد و حکومت کنترل شماری از ولسوالی ها در برخی از ولایات را از دست داد و در حال حاضر نیز تعداد از ولسوالی ها در کشور به دست مخالفین مسلح قرار دارد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید که ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بالا رفته، بنابراین آنها در حالت تهاجمی قرار گرفتند. آغاز کار ایجاد نیروهای هوایی از سال 2014، مبدل شدن لوای کماندو به قول اردو، افزایش در تعداد نیروهای کماندو، ایجاد قطعات جدید در برخی ولایت‌ها، ساخت پوهنتون قوای هوایی، بلند بردن ظرفیت این نیروها از طریق بورسیه‌ها و بلند بردن ظرفیت این نیروها از طریق بورسیه‌ها از مواردی هستند که وزارت دفاع آن را از دستاوردهای مهم در 3 سال گذشته می‌خواند. اما این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که تلاش آمریکا برای آموزش نیروهای امنیتی افغان با مشکل روبروست. سیگار در این گزارش خواهان ایجاد برخی تغییرات در برنامه آموزش نیروهای افغان شده و گفته اگر تغییرات وارد نشود، میلیاردها دلار کمک آمریکا در این بخش به هدر خواهد رفت. در این گزارش گفته شده که آمریکا به خاطر مشکلات موجود در افغانستان نتوانسته پیچیدگی‌ها در برنامه آموزشی نیروهای افغان را تخمین کند. از سوی هم شهنواز تنای آگاه نظامی و وزیر دفاع اسبق نیز به این باور است که در بخش آموزش و همچنان تجهیز نیروهای امنیتی افغان مشکلات زیادی وجود دارد. و به رادیو آزادی گفت با آنکه مسئولیت پیشبرد نبرد در میدان‌های جنگ به دوش نیروهای امنیتی افغان است، اما هنوز هم اتکای بیشتر در برخی موارد به نیروهای بین المللی صورت می‌گیرد.
تا کنون طوری که لازم است و نیاز وجود دارد این نیروها به پا ایستادن نشده اند. از همین سبب است که آنان توان دفاع خاص را ندارند. با آنکه این نیروها فعالیت‌هایشان را به خوبی پیش می‌برند، اما در بخش آموزش و تجهیز به گونه مناسب اکمال نشده اند.
از سوی هم کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید از اینکه نیروهای امنیتی افغان به گونه لازم تجهیز نشده و در موقع لازم اکمال نمی‌شوند، سطح تلفات آنان بلند رفته است. علی اکبر قاسمی یک از این جرگه بر رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت وحدت ملی اردوی ملی را از مسائل سیاسی دور نگه داشته و تقویت کند.
در توقعات اردو کشیستیم که اردوی ما ملی شود. هیچ گونه مسائل سیاسی در اردو را پیدا نکند. با کشیش اردو واقعا به طرفی خود را حفظ کنند و تلاشتند که اردوی ما حمایت شود.
از بهبود در توانایی های نیروهای امنیتی افغان در حال سخن زده می شود که پیش از این پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا با نشر گزارش گفته که تا ماه فوریه سال 2017 حکومت افغانستان بر 65% خاک این کشور نفوذ داشته است. در این گزارش آمده که در ساعات تحت کنترل حکومت کاهش آمده و طالبان تقریبا بر 11% خاک افغانستان کنترل دارند و متبقی ساحات در حالت منازع قرار دارند. از سوی هم عتیق الله مرخیل یک آگاه دیگر نظامی میگوید ایجاد بهبودی در فعالیت های نیروهای اردوی ملی حاصل تلاش های 3 ساله حکومت وحدت ملی نیست.
واقعا نیروهای امنیتی افغان در 3 سال گذشته زیاد تغییر کردند، اما به معنی این نیست که کار در نتیجه تلاش های حکومت وحدت ملی صورت گرفته باشد. مسئله اساسی این است که امریکا احتیاجات اردوی ملی را در بخش آموزش و تجهیز برآورده ساخته است. ما وقت از تلاش های خود حرف زده می توانیم که اردو با پای خود ایستاده می بود.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هنگامی که 3 سال قبل محمد اشرف غنی به قدرت رسید وضعیت امنیتی خوب نبود، اما در نتیجه تلاش های این حکومت در حال حاضر گروه های تروریستی چون طالبان و داعش توان جنگ مستقیم با نیروهای امنیتی افغان را ندارند.
در زمانی که رئیس جمهور مسئولیت به عهده گرفت وضعیت امنیتی شکننده بود. از یک طرف نیروهای بین المللی در حال ترک بود و همه قصه ای را داشتن که بعد از 2014 چی میشه. وضعیت کاملا تغییر کرده و شما میبینید حداقل ها گروه های تروریستی با این که به تعدادش به 20 گروه میرسه ولی توان جنگ جبهه با نیروهای شما نداره.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر اخیرش به آمریکا گفته که یکی از شانس های موفقیت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی این است که اردوی افغانستان تقویت شده و در رهبری آن تغییرات و اصلاحات وارد شده است. آقای غنی افسوده که استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که تلاش میکرد جنگ 16 ساله در افغانستان را موفقانه به پایان برساند و نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج سازد، به این خاطر ناکام شد که اوباما دارای یک شریک در افغانستان نبود.
سحر لیوال بود که در مورد گذشت 3 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان می گفت. منتقدان می گویند حکومت در این 3 سال در جهت حل مشکلات مهاجرین افغان ناکام بوده. نظیفه محبوبی همکار دیگرم در کابل به این موضوع پرداخته و پس از گزارش در این مورد برنامه مربای مرچ را خواهید شنید. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبانتان خواهم بود.
مهاجرت چالشی که با گذشت 3 سال از حکومت وحدت ملی هنوز پابرجاست و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش‌ها برای حل این موزل سخن می‌زند. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی می‌گوید سویدن و جرمنی در میان کشورهای اروپایی بیشترین درخواست پناهندگی از سوی پناهجویان افغان را در 3 سال گذشته شاهد بوده است. آقای بلخی تاکید می‌ورزد که دولت افغانستان در تلاش آن است تا درخواست این پناهجویان که همه دار و ندارشان را برای رسیدن به کشورهای اروپایی از دست دادند از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شود.
اینکه دولت افغانستان، حکومت دولت ملی رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانست تشویق بکنه مهاجرین برگشتن یک سیاست موفق بود. در طی این 3 سال حدود 5000 نفر داشته باشند که کار ترک کرده باشند، ولی در برابر 2000 نفر به کشور برگشتند. وضعیت مهاجرین در یونان ما راضی نیستیم، در بقیه کشورها ما در یک حالت تفاهم و مدیریت مهاجرت قرار داریم و دیپورتی هم فعلا کم است. کوشش میکنیم که افغانستان را به عنوان یک کشور مبدأ ناامن حساب بکنن.
آقای بلخی میگوید با همه نارسایی هایی که از رهگذر نبود امنیت، کمبود بودجه و چالش های دیگر که سر راه این وزارت وجود دارد، میکوشند تا موزل پناهندگی را پایان بخشند. در سال 2014 میلادی یکی از بنیادی ترین عوامل فرار افغان ها به کشورهای بیرونی خروج نظامیان آمریکایی، متوقف شدن پروژه های انکشافی، بیکاری، فقر و نگرانی مردم از بهره شدت نامنی ها بود. این درست همان سالی بود که حکومت وحدت ملی نیز شکل گرفت، اما اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی به فرار افغان ها از کشور بیشتر کمک کرد. در سال 2015 میلادی و پس از 1 سال کارکرد حکومت وحدت ملی، فرار افغان ها از کشور چند برابر شد، چنان که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را تایید می کند. با این همه پس از 2 سال کار حکومت وحدت ملی، بحران مهاجرت افغان ها و حضور 5000 پناهجوی افغان در کشورهای اروپایی به یک نگرانی جهانی مبدل گردید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید از این بحران جلوگیری کردند. وزیر مهاجرین دادن سرپناه و فراهم سازی نیازهای اولیه و نیز تلاش برای پذیرش درخواست پناهندگی پناهجویان افغان از سوی کشورهای میزبان را یک موفقیت حکومت وحدت ملی میخواند. اما نادرخان کتوازی، یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، حکومت وحدت ملی را در جلوگیری از بحران مهاجرت در 3 سال گذشته ناکام می‌خواند.
بدبختانه در 3 سال حکومت وحدت ملی بسیاری از جوانان ما به اروپا سفر کردند. به این امید بودند که در اروپا زندگی بهتر است. همه دارایی خود را فروختند و آنجا هم رفتند و در راه یا در کشتی شهید شدند و یا هم زندانی شدند. در بدر شدند و متاسفانه که حکومت در جلوگیری از این بحران ناکام بوده است.
در بیشتر از 3 سال اکنون افغانهایی که موفق به رسیدن به کشورهای اروپایی نشدند و در مرزهای این کشورها گیر ماندند، به گفته یک کتوازی این مهاجران به شمول زنان و کودکان با هزاران چالش می سازند، اما کشورهای میزبان به پناهجویان سوری و عراق اولویت می دهند و مرزها را برای پناهجویان افغان بستند و تا اکنون بسیاری از افغانها در کشورهای مرزی مانند یونان، بلغاریا و ترکیه گیر ماندند. حتی گزارش ها از تنفروشی برخی جوانان افغان در یونان به علت نداشتن پول پخش شده است. گزارش هایی که نگرانی جدی سازمان های حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. با این همه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجران افغان را نگران کننده می خواند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره تاکید می ورزد که این اداره کوشیده است تا به پناهجویان افغان در بیرون و بیجا شدگان داخلی در افغانستان رسیدگی کند. فرهاد می گوید این اداره 150 میلیون دلار را برای افغان های اختصاص داده است که به کشورشان بازگشت می کنند و برای هر افغان تا اکنون 400 دلار داده شده است.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه این بوده که افغان ها و یا اتباع دیگر کشورها باید پرونده هایشان به شکل انفرادی مورد غور و بررسی قرار بگیره، تا اینکه اگر نیازمند حمایت های حقوقی است برشان رسیدگی صورت بگیره و اگر نیستن در او حالت تفاهمات بین دولت افغانستان و سایر کشورها وجود داره. ولی در خصوص بیجا شدگان اجازه بدید یک بار دیگه هم تاکید داشته باشم که بیجا شدگی ها رقمش در 2-3 سال گذشته متاسفانه افزایش پیدا کرده. بحث بیجا شدگی ها در کل بحث چالش آفرین است.
در کنار این، در ماه‌های اخیر سال 2015 میلادی، سازمان بین المللی مهاجرت گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد از ماه جنوری 2015 تا 27 جنوری 2016 میلادی حدود 1,134,096 تن از راه‌های غیرقانونی به اروپا رسیدند و پس از سوری‌ها شمار بیشتر آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گزارشی را پخش کرد که نشان می‌داد 942,400 تن از افغان‌ها در 44 کشور تا اکنون درخواست پناهندگی دادند. اما در سال 2016 میلادی به گفته اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان وضعیت مهاجرت افغان‌ها به کشورهای بیرونی بهتر بوده است. و در این سال 2 میلیون افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به کشورشان بازگشت کردند که این خود امیدواری دوباره افغان‌ها را به آینده کشورشان نشان می‌دهد. به گفته این اداره 20,000 افغان بدون مدرک در کشورهای ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر در آن کشورها ثبت و راجستر شدند و نیز تنها امسال 300,000 تن به کشورشان بازگشت کردند. با این همه شماری از باشندگان کشور می‌گویند هنوز تلاش جوانان برای رفتن به کشورهای بیرونی ادامه دارد. محبوب اکبری یکی از باشندگان پایتخت یگانه علت ادامه فرار جوانان از کشور را بیکاری می‌خواند. از سوی دیگر امیرداد پارسا یکی از محصلان می‌گوید که فقر اقتصادی و ناامنی با گذشت 3 سال از حکومت وحدت ملی از عوامل تلاش جوانان برای رفتن به کشورهای همسایه و یا اروپایی بوده است. و از حکومت می‌خواهد تا به این موزل پایان دهد.
دلیلش ناامنی، بیچارگی، فقر و تنگدستی است. یگانه راه حلش می است که دولت افغانستان و خصوص حکومت وحدت ملی افغانستان راه حل به جهت پیشبرد کار و زمینه را به جوانان فراهم سازند که پس دوباره به کشور برگردند.
خیلی تشکر.
با این همه حکومت وحدت ملی به گفته شماری از کارشناسان سیاسی تنها در جلوگیری از فرار صدها افغان به کشورهای بیرونی ناکام نبوده است، بلکه شمار روزافزون بیجا شدگان داخلی نیز موزل دیگری بوده که در 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی را به چالش کشیده است. محمد شبیر بشیری یکی از این کارشناسان میگوید اگر حکومت نتواند به این وضعیت و گونه بنیادی رسیدگی کند و از فرار افغانها در 4مین سال کارش که تازه آغاز شده است جلوگیری نتواند، این وضعیت پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضعیف خواهد ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
بیا شورا عجب یک بیروبار است، وکیلان فسادکار به شمار است. اول آمد به شورا بود موسیچه، کنون گردن کده مانند مار است. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. شعر را که شنیدین درد دل یکی از موکلین است در وصف وکیلا. ایره بگوین که با فساد وکیلا چطور هسته؟ او ایره متهم به فساد میکنه و ای او را متهم به فساد میکنه. در بین مردم تا حال نفهمیده که کدامش راست میگه و کدامش دروغ. خدا ما و شما را دخیل اتو آدم آگت نکنه. روخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه از سر به یکی از نایه های چورواله میزنیم. خبر شدیم که برای منطقی که گفتن نامش خوب نیست یک چند دانه بیلر کسافات خریداری شده. بشنوین.
باشنده های عزیز منطقه که گفتن نامش خوب نیست، از این که شما را بسامت ساختیم در این جلسه نایه چورواله اشتراک کنین ما را ببخشین. هدف از برگزاری یا گرفتن این جلسه ای است که از منطقه شما با چورواله شکایت شده بود که در منطقه ما کثافات زیاد است. هر طرف سیل میکنی کثافات است. دیگه به خاطر این که این کثافات جمع شوه و منطقه تان پاک شوه ما یک چند دانه بیلر کثافات خریداری کردیم. تا در هر گوشه مانده شود تا مردم کثافات خود را در بین بیلر پرتند و پرسونل ما او را باز به جای دیگه انتقال بتند. اینال شما بگوین که بیلر را ده کجا بانیم که برای تمامتان سهولت باشه تا کثافاتتان را در این بیلر را پرتین؟
وران صاحب، من میگم که همین بیلر را دمی نزدیک دوکان قصابی بانین. بیازو قصاب هر روز گاو و گوسفند میکشه، اونا با وام نزدیک میشه و با مردم منطقه و
چی میگی او بیادر؟ او بیادر نزدیک دکان قصابی که بانه بویش ما را دیوانه میکنه. کم از دست بوی چتلی قصابی به عذاب استیم، کال دلت هست بوی کثافات منطقه هم سرش اضافه شوه.
خیده کجا بانیم او برادر؟
من میگم در پالوی برج برق بانین، خیر و خلاص یکی بیادم.
چی میگی تو او بیادر؟ خبر داری یا نه؟ پالوی برج برق خانه ما است، در پیش خانه ما بانه؟ صدقی انصاف چوا، ما از پیش خانه خود دورش میکنیم، نزدیک خانه ما میمونیش؟
خیده کجا بانیم او بدر؟
ما چی میفهم از جایی که میمونین بانین؟ مقصد به نزدیک خانه ما نباشه، که اگه اصاب خراب شد ملک روده میگیره، ولا اگر یکی دست بهشون جور بانه، نه نه گفته باشه بتان.
چی میگی او بدر؟ اخه کم حوصلگی داری، متوجه گپ زدن تستی یا نه؟
من خود گپ خود گفتم، اینا رو دلتان که خوشتان آمد یا بدتان آمد؟
گوش کنین، با پیشانی ترشی نمیشه که ما تصمیم بگیریم. تمامتان حوصله کنین، با یک راه حل میرسیم. تو که پیش خانه‌ت نمیمانی، خی پیش خانه کی بانین؟
او بیادر، تا پیش خانه مردم ماندنی، در نزدیک پارک بانین، خیر و خلاص.
او بیادر، از پیش پارک کده در سرک عمومی بانین خوب است. در پیش پارک و دیگرانه و صبحانه مردم برای تفریح و ورزش میره. دلت هست که بوی کثافات تنفس کنیم؟ کدام منطقه را دیدین که در پیش پارک بیلره کثافات بانه؟ عجب آدم هایی؟
خیده کجا بانیم که پیش پارک نمانیم او برادر بی؟
نظر من ایست که داخل هر کوچه یک بیلر بانین، هر کس کثافات خود بیاره و داخلش پرته یکی و پخته.
او بیاده هر امور در سر کوچه بانین خلاص، چرا که داخل کوچه بوش کل کوچه را میگیره؟
او بیادر، ای خوب آزم و گفه چی از سر کوچه بانی یا داخل کوچه؟ بویش کل کوچه را میگیره وی؟
شما عجب مردمی هستین برادر، ده هیچ را شما جور نمیین. سر کوچه را قبول ندارین، آخر کوچه را قبول ندارین، پیش دوکان قصاب قبول ندارین، پیش پارکان قبول ندارین. خیمای قبیله را که خریدیم ده کجا بانیمش؟ پرسونل چروالی خو نوکرتان نیست که در پشت خانه هر کدامتان دانه دانه بیایه و کثافات جمع کنه؟ یک ذره به هوش بیاین. خودتان شکایت کردین که منطقه ما کثیف است، چروالی توجه نمیکنه و چطور و چیکار. حالا که ما توجه کنیم شما هیچ توجه نمیکنین. ما رفتم که قرار است امروز یک بلند منزل بی‌نقشه در منطقه ما افتتاح شوه، شما هم اینجا باشین و با هم به یک تفاهم برسین. من تا یک ساعت دیگه پس خواهم آمدم. چی کردین برادر؟ با چی تصمیم رسیدین؟
سب ما تصمیم گرفتیم که در منطقه ما هیچ بیلر نمیمانیم و کثافات خود در سر سرک عمومی مندازیم و خیر و خلاص.
او برادر، در سرک عمومی که پرتین خب باز منطقه تان کثیف میشه. چی در کوچه پرتی چی در سرک، دو پونزه یک سیس. و گپ دیگه ای که ای خب باز جمع کردن کار داره، برای پرسونل ما بسیار مشکل میشه رفیق.
رئیس صاحب نایه، وقتی که کثافات خود در سرک عمومی پرتیم دیگه ضرورت نیست که پرسونل چروالی او را جمع کنه. موترهای شار همراه تایره خود کثافات در هوا میپرن و گم دور میکنه.
نه بابا.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
رئیس اجازه است؟
بیا مدیر صاحب کمیته امتحانات، خیرت خواست انشالله.
صاحب گفتم یک بار امرایتان مشوره کنم.
ده چی بار مشوره میکنی؟ باز چی شده؟ خیرت باشه
صاحب، امی شاگردای سمستر باری نیست؟
از 100 شاگرد 90 تاش ناکام ماندن. ایرون ماندیم که چی کنم؟ اینا را چه قسم شامل سمستر خزانی بسازم صاحب؟
خوب گفتی ناکام ماندن ها؟
بله صاحب.
او مدیر صاحب فکرت باشه که همین شاگرد هاست که پوانتون هست. اگه اینا را دراب کنی باز پیسه مصرف پوانتونه که میتا. او برادر
صاحب خو ما بیران ماندیم که چی کنم نیخو؟
ای بابا گوش کو یک اطلاعه نوشته کو که به خاطر سهولت به شاگردان و احترام به علم و دانش شاگردانی که ناکام ماندن دوباره امتحان دادن میتانن و در بدل امتحان دیگه از هر شاگرد 2000 افغانیگه کخز میگردد و اون وقتی که دوباره امتحان دادن من رای استادا گب میزنم که کس را ناکام نکنن. چی کنیم دیگه؟ پوانتون خصوصی گه پارا داره. برو دادر به مدرس و کارت برد. برو.
او بچه در کوچه ما چند نفر اج رفته بود؟
آجی صاحب 1-2-3 نفر رفته بود.
چی کدن؟ خیرات هم کدن یا نه؟
بله خیرات کدن. یک ما خیرات نکدیم.
در خیراتشان نانشان چطور بود؟
خوب بود. 2 نفر خبر نکده بودن. تا نامی کوچگی و خیش و قومشان خبر کده بودن و بس خلاص. در کل 1-300 نفر زیاد نبود.
توفه باز چی داد به میمانا؟
تنها 1-1 دانه تسبیح و جای نماز دادن و بس خلاص.
گوش کو جمعه آینده اتوی خیرات میگیرم که دل سیال و شریک ما بکفه. اگه اونا 300 نفر خبر کدن ما 3000 نفر خبر میکنیم. اونا تنها 1 تسبیح و جای نماز دادن ما 1-1 دانه چپن و کلا و 1 جوره کالا میدیم.
آجی لالا من نفهمیدم که همی تو عج به خاطر خدا کنی یا به خاطر سیالیم شریکی.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ تقدیم میشه که گروه عاشقان به سرحد مربای مرج او را اجرا میکنن. البته باید یادآور شویم که قرار بود این آهنگ از طرف بخش سیاسری گروه عاشقان به سرحد خوانده شود، اما اونا نظر به ترسی که از زورمندان داشتن حاضر نشدن که این آهنگ اجرا کنن. مجبور شدیم که از بخش مردانه گروه عاشقان به سرحد بخواهیم که این آهنگ که در وصف زورمندان است اجرا کنن. بشنوین.
یارم ز جمع زورمندانه سر مردم باداری میچلانه سر مردم باداری میچلانه نشانی میگویم عالم شناسه جان شناسه دسترک مترتیز میدوانه دسترک مترتیز میدوانه قصر داره دلار داره چرس و تریاق پدر داره چرس و تریاق پدر داره زورمنده ما داره کروزین وای کروزین با دیگار داشته با چار طرف ببین با دیگار داشته با چار طرف ببین یکی قصر بساخته بشکش هست بشکش هست خدا نظر نکنه پرز قالین خدا نظر نکنه پرز قالین قصر داره دلار داره چرس و تریاق پدر داره چرس و تریاق پدر داره یاراور جان و دل تو همچو سنگی همچو سنگی ازت مردم با ترس است او پلنگی ازت مردم با ترس است او پلنگی اگر گویم که کار تو خلاف است جام خلاف است تو فنکشیده و امرایم با جنگی تو فنکشیده و امرایم با جنگی
تریاک کدر داره، چرس تریاک کدر داره. تو زورو چوکی داری، چوکی داری، وزیر دستایت نظره چوکی داری، وزیر دستایت نظره چوکی داری. چره سابقه تا افلا بپشان، وای بپشان، تو آل اویت نوکی داری، تو آل اویت نوکی داری. قصر داره، دولر داره، چرس و دریا کدر داره، چرس و دریا کدر داره.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چی فسناتوری کرا نویستلم چی زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.